جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الجوهر یطلق علی الموجود لا فی موجود و علی حقیقت الشیء و ذاته. گفتیم که النمط الاول فی تجاهر الاجسام، و شدیم که در این قسمت چند تا بحث داریم. ایشون که چرا نمط گفت و در منطق نهج گفت، اینو جلسه گذشته توضیح دادیم. دوم این که منظور از تجاهر چیه. سوم این بحث رو داریم که چرا مصنف در این بخش که بخش طبیعیات مباحث الهی رو هم مطرح کرد. چهارم توضیح جسم است که در عبارت داشتیم تجاهر الاجسام، چون کلمه اجسام رو داشتیم مفردشه که جسم باید توضیح بدیم. پنجم اشکالیست که فخر رازی بر این تعریفی که ما از جسم داریم وارد کرده. ششم هم گفتیم که یک توضیحیست در مورد جسم که احتمالات ترکیب جسم رو بیان میکنیم، سه تا احتمالش رو باطل میکنیم، احتمال چهارم رو میپذیریم که این فهرستیست برای فصول آتی. اون ششمین مطلبی که در این بخش ذکر میکنیم فهرست چند فصلیست که در آینده میخوام بخونم. الان وارد بحث دوم میشه که تجاهر یعنی چی. ابتدا باید گفته بشه که جوهر دو تا اطلاق داره. یک اطلاقش همون اطلاق اصطلاحی و معروفه که گفتن ماهیتیست که لافی موضوعه، یا بعضی ها تصریح کردن گفتن ماهیتیست که اذا وجد در سل خارج وجد در لافی موضوع، که این اذا وجد در سل خارج رو به جهت دفع یک اشکال بسیار مهمی آوردن. اشکالی بوده تا زمان زیادی حل نشده بوده، این اشکال این اضافه بوده در خارج آوردن تا این اشکال دفع شد. بلا قبلا میگفتن جوهر ماهیتیست لافی موضوع، بعدا اضافه کردن که اضافه بوده در سر خارج وجود لافی موضوع، چه حالا فعلا چون مورد بحث ما نیست اشاره نمی کنم به این مطلب، یعنی توضیح نمی دن. ایشون در اینجا میگه جوهر اطلاق میشه بر موضوع لافی موضوع، که تقریبا میشه گفت خلاصه ایست از تعریف دوم. نمیگه ماهیت لافی موضوع، میگه الموضوع لافی موضوع، یعنی ماهیتی که اذا وجد در سل خارج وجد در لافی موضوع، تا اشاره است کامل اون تعریف دوم رو نگفته. این یه تعریف برای جوهر که تعریف اصطلاحی است. جوهر رو میگیم عبارت هست از موجودی که در خارج لافی موضوع است، یعنی متکی به چیزی نیست بلکه مستقل یافت میشود. یک اطلاق دیگری هم برای جوهر داریم که اطلاق لغوی است و اصطلاحی نیست، و اون اینه که جوهر یعنی حقیقت شی که معرب گوهره. گوهر و شی یعنی گوهر و شی، گوهر و شی یعنی ذات و شی و حقیقت و شی. در نمط چهارون ابن سینا میگه که جوهر در واجب تالا اطلاق نمیشه. در نمط هفتون جوهر رو هم بر واجب تالا هم بر اهول اطلاق میکنه، یعنی اطلاقش بر اهول اشکال نداره ولی اطلاقش بر واجب اشکال داره. خودش در نمط چهارون گفته اطلاق نمیشه، اما در نمط هفتون اطلاق میکنه. علتش اینه که در نمط چهارون جوهر به معنی اول رو که جوهر اصطلاحیه میگه در خدا بر خدا اطلاق نمیشه، در نمط هفتم جوهر به معنی دوم رو که جوهر لغوی باشه بر خدا اطلاق میکنه. جوهر به معنی دوم اطلاقش بر خدا اشکالی نداره، چون خدا جوهر است یعنی ذات است، یعنی گوهر است و ذات است، اشکالی نداره. اما جوهر یعنی ماهیت لافی موضوع نیست، چون خدا اصلا ماهیت نیست. خب در اینجا مراد از جوهر کدومیشی از این دوتا؟ تجوهر که میگید به کدوم یک از دو جوهر اشاره دارید؟ میگن که ما تجوهر که میگیم اگر معنای اول رو اراده کنیم در یک حالت غلطه، در یک حالت از بحث ما خارجه. اگر معنای دوم رو اراده کنیم در یک حالت غلطه، در یک حالت هم درسته هم مطابق بحث ماست. از معنای دوم اراده میکنیم با بیانی کردن از این کنیم. یه وقت تجوهر به معنای سیرورت شیء جوهرن هست، سیرورت شیء جوهرن که ماده تفاعل بشه به صورت به معنی سیرورت. تجوهر یعنی سیرورت شیء جوهرن. این میگن معنای حقیقی تجوهره که سیرورت درش عکس بشه. به معنای اول اگر اراده کنی غلط، یعنی شیء ابتداعا آفریده شده جوهر نبوده بعد سار جوهره، غلطه. اگر شیء جوهر باشه از اول جوهره، اینطور نیست که شیء بعدن سار جوهره، از اول جوهره. پس تجوهر به معنای سیرورت شیء جوهره غلطه. به معنای دوم هم غلطه، یعنی سیرورت و تجوهر به معنای سیرورت و شیء ذاتن و جوهرن یعنی گوهرن، این هم غلط. چون شیء معنا نداره که اول ذات نباشد بعدن ذات بشود. پس معنای سیرورت چه به لحاظ معنای اول جوهر چه به لحاظ معنای دوم جوهر اینجا جانست. اما بیام سراغ معنای دیگر تجوهر. معنای دیگر تجوهر اثبات و جوهریت شیء، اثبات و جوهریت شیء. این یا تحقق و جوهریت شیء، این می‌فرمان که هم با لحاظ معنای اول صحیحه هم با لحاظ معنای دوم صحیحه. یعنی چه بگیم؟ اثبات جوهریت به معنای اصطلاحی یعنی اثبات ماهیتی که لافی موضوعه، یا اثبات جوهریت یعنی اثبات ذات. هیچ اشکالی نداره چون دیگه این سیرورتش نیست که اشکال پیدا کنه، این اثباته یا تحققه. تحقق جوهریت به معنای اول یا تحقق جوهریت به معنای دوم اشکالی توش نیست. منتها اگر تجاهر رو به معنای تحقق جوهریت به معنای اول بگیریم، از این جهت غلط است که بحث ما در این نمط در این باره نیست. یعنی ما بحث در اثبات جوهریت اشیا نداریم. در این نمط ما اصلا بحث در اثبات جوهریت نداریم که اشیا جوهریتشون ثابت یا تحقق داره، چه چیزی جوهر است چه چیزی عرض است، اصلا این بحث ما نداریم. وقت از این جهت که عنوان مشیر به معنون نیست غلط میشه. یعنی عنوان نمط اشاره نمی کند به اون مباحثی که ما داریم، از این جهت غلط میشه. پس این معنا رو کنار میگیریم. این معنا چهارم، معنای چهارم اینه که از جوهر اراده کنیم معنای دوم رو که ذات، از تجوهر هم اراده کنیم تحقق. یعنی میخوان ببینیم تحقیق کنیم که جوهریت و ذاتش چیه. نمیخوام ثابت کنیم جوهریت رو، جوهریت یعنی جوهر به معنی اول. میخوام تحقیق کنیم ذاتش رو که آیا ذات یک جسم، تجوهر هستان یه ذات یک جسم، ذات یک جسم از اجزای صفات تشکیل شده یا ذات یک جسم از ماده و صورت تشکیل شده. پس بحث ما تحقق حقیقتش میده که حقیقتش از چی محقق شده. حقیقت جسم، حقیقت جسم از چی محقق شده؟ تجوهر یعنی تحقیق جوهریت. جوهریت من حقیقت، جوهریت من دوم یعنی حقیقت. پس معنای تجوهر درستان میشه تحقیق حقیقت جسم. میخوام در این نمط حقیقت جسم رو تحقیق کنیم، ببینیم که حقیقت جسم اجزاء استقراره یا حقیقت جسم ماده و صورته. از بحث روشن شد. بحث ما در نمط اول در تجوهر اشیاست. تجوهر نه به معنای سیرورت شیء جوهرن، جوهرن یعنی جوهرن اصطلاحیان یا جوهرن لغویان، هیچ کدوم از این دوتا نیست. بلکه منظور از تجوهر تحقیقه. تحقیق میخوام بکنیم جوهریت شیء رو، یعنی جوهریت به معنای این که موجود لافی موضوع، نه این با مبحثی که در نمط داریم نمیسازه. بلکه تحقیق کنیم حقیقت شی را، یعنی حقیقت جسم را، که ببینیم جسم حقیقتش چیست، حقیقتش اجزای صغار است یا حقیقتش ماده صورته. این درست میشه، پس این معنی چهارم را داده میکنیم. این خلاصه تحقیق دوم است که فخر رازی در اینجا گفته و ما همچنین حرف از ایشون قبول داریم بدون نقد آوردیم. صفحه دو، صفحه سوم. و قال، یعنی و قال فخر رازی، الجوهر یطلق على الموجود لا فی موجود، این یک اطلاق، و على حقیقت شیء و ذاته، این دو اطلاق. جوهر دو اطلاق داره، یک اطلاق اصطلاحی که یطلق على الموجود لا فی موجود، دوم و یطلق على حقیقت شیء و ذاته. و تجوهر بالمعنى الاول، تجوهر به معنای اول، یعنی به معنایی که برای، به معنای اولی که برای جوهر داریم، تجوهر سیرو و تشیعه جوهرن، یعنی چیزی جوهر نباشد بعد جوهر بشود. و به معنی ثانی، یعنی اگر معنای دوم جوهر رو که حقیقت ملاحظه کنیم، تجوهر به معنای تحقق و حقیقتشه، تحقق و حقیقتشه، یعنی حقیقتشه که در اینجا منظور اون اشه همون جسمه، چون گفته تجاهر الاجسام، تجاهر اضافه شده به جسم، پس منظور از تحقیق حقیقتشه یعنی تحقیق حقیقت جسم. سل مراد به تجاهر الاجسام لیسه هو الاول، یعنی سیلوتشه جوهرم، این مراد نیست. لأنها یعنی اجسام لیست من ما لا یکون و جوهرن فیسیر جواهر، من ما لا یکون و جوهرن فیسیر جوهرن یا جواهر،
من ما لا یکون جواهر
تندین نداره. خب اگر جواهر باشه باید تندین نداشته باشه، اگر جوهر باشه تندین داشته سیراد نداره، چون غیر منصرفه. اگر جواهر باشه غیر منصرفه تندین نمیگیره، اگر جوهر باشه سلام آخر، اگر جوهر باشه تنظیم رسن چی باید نداره. مال ما جمع کرده بین جواهر و تنظیم غلط شده، یا باید ممالا یکون و جوهرن فیسیر جوهرن باشه، یا ممالا یکون و جواهره فیسیر و جواهره فیسیر و جواهره بله؟ تکون و جواهره، بله تکون و جواهره، بله. لعنه ها یعنی اجسام جواهری نیستن که جواهر بشوند، اینطور نیست که اجسام جواهر نباشن بعدن جواهر بشن، اگر چیزی جواهر هست از اول جواهر، اگر هم جواهر نیست تا آخر جواهر نیست. پس سیروت شیع جوهران جوهر من اصطلاحی غلط. بل هوستانی یعنی بل المراد هوستان، بل هوستانی یعنی مراد ثانی، فا این المطلوب تحقق و حقیقت ها، فعین المطلوب یعنی آنچه که در این نمط مطلوب ماست، آنچه که در این نمط مطلوب و مورد بحث قرار میگیره تحقق حقیقت اجسام است، که حقیقت اجسام چجوری محقق شده. احیه مرکبتون من اجزاء لا تتجزا، چنان چه گروهی میگن، ام مرکبتون من الماده و صوره، چنان چه ما میگن، که این بحثی که ما در این نمط داریم، که بحث در این نمط اینه که جوهر یعنی ذات شی رو، ذات شی از چی محقق شده. خب مطلب دوم هم تمام شد. مطلب اول این بود که چه فرقی بین منطق بود و فلسفه، که ابن سینا در ابواب منطق تعبیر به نحو کرد و در ابواب فلسفه تعبیر به نمط میکنه. اینو توضیح دادیم جلسه گذشته، توضیح دادیم. مطلب دوم بود که مراد از تجاهل چیه. حالا مطلب سوم، مطلب سوم اینه که چرا مصنف بعضی از مباحثی رو که مباحث فلسفی است در این بحثی که بحث طبیعی است داخل کرده. به تعبیر دیگه چرا در این بحث طبیعی هم از الهی بحث کرده هم از طبیعی بحث کرده. این بحث مستونه. جواب اولا اصل سوال معلوم بشه. مصنف در این بحث می‌بینید که یک بار از تشکیل جسم از اجزای لایتجزا یا عدم تشکیل جسم از اجزای لایتجزا بحث کرده. این یه بحث طبیعیه که جسم از چی تشکیل میشه. چرا بحث طبیعیه؟ چون موضوع علم طبیعی جسمه، اگر ما در علمی از عوارض جسم بحث کنیم اون بحث میشه بحث طبیعی، و ما الان داریم از عوارض جسم بحث میکنیم، یعنی داریم از این که جسم از چی ساخته شده، از اجزا ساخته شده، بالاخره درباره جسم داریم بحث میکنیم، پس بحث میشه بحث طبیعی. بحث در این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا یا نه، این یک بحث طبیعی. بعد یه بحث دیگری داریم و اون بحث اینه که آیا ابعاد جسم متناهیست یا جسم نامتناهیست، که این بحث هم در پیش داریم اینشالله میخونیم. این هم بحث طبیعیه، چون باز هم میبینید از عوارض بحث، از عوارض جسم بحث میشه، یکی از عوارض جسم عدم تناهی و عدم تناهیست. ما الان بحث میکنیم که آیا این عارض جسم یا اون عارض جسم، عدم تناهی عارض جسم یا تناهی عارض جسم، که ثابت میکنیم تناهی عارض جسم، ولی حق اینه که عدم تناهی عارض جسم. یعنی فلاسفه قدیم تناهی رو عارض میدونستن، امروزه عدم تناهی. منظور از جسم این نیست، این کتاب، این کتاب هر کی میفهمه تناهی داره، چیزی بحث نمی کنه در این که آیا کتاب متناهیست یا نه. منظور از جسم کسی کل، یعنی کل عالم، از اینجایی که ما هستیم، از هر چهار طرف برید تا جایی که میتونید برید. گروه گفتن متناهی، نمیشون به فلش اشکان تمام میشه، قدیمی ها اینجوری میگفتن، امروزی ها میگن نه، هر چی بری به آخر نمیرسی، هر چی بری به آخر نمیرسی. حالا اینا انشاءالله در جای خودش توضیح داده میشه که قدیمی ها خیلی عالم رو کوچیک فرض میکردن، امروزه متوجه شدن چه فوق العاده بزرگه، حتی دیگه از بزرگی از میکنم کبیر رو بی‌نهایت میکنم. خورشید با این همه سرعت سیری که دارد به سمت بی‌نهایت با خط مستقیم میره، نه خط مدور، نه خط مدور رو یه دور دور میزن، با خط مستقیم داره به سمت میره و تمام منظومه های دنبال خودش میکشه با سرعت فوق العاده، و از اولی که خلق شده تا آخری که هست این فضا اگر بخواد متناهی باشه این بالاخره به یه روز تمام میشه، در حالی که داره همچنان میره. پس ما جسمون نامتناهیه. اگه قدیمی هم گفتن متناهی دلائلی هم میآورن ان شاء الله وقتی رسیم همه رو از خواهیم شد. اینم از مباحث طبیعیه. اما یه بحث بعد از اینکه مصنف ثابت میکنه که جسم مرکب است از ماده و صورت، بحث میکنه در ماده و صورت و تلازم این دو تا. این بحث الهیه، این دیگه بحث طبیعی نیست. چرا؟ چون از جسم بحث نمی کنه، از ما قبل جسم رو بحث می کنه. بحث از جسم و ما بعد جسم میشه. بحث از خود جسم هم طبیعی نیست، بحث از خود جسم هم تعریف جسم اینه بحث طبیعی نیست، بحث از عوارض جسم یعنی ما بعد جسم طبیعی. اگر بحث از ما بعد جسم کردیم که عوارض جسم میشه طبیعی، در هر علمی از خود موضوع بحث نمیشه، از اجزای موضوع بحث نمیشه که قبل از موضوع هست، همیشه از ما بعد موضوع بحث میشه، یعنی از عوارض ذاتی موضوع که بعد از موضوع هم بحث میشه. در طبیعی هم همینطور، ما از عوارض جسم بحث میکنیم، نه از خود جسم و نه از چیزهایی که جسم تشکیل دارن، ماده و صورت جسم تشکیل داده، از قبل از جسم. اگر بحثی در ماده و صورت بکنیم بحث طبیعی نیست، این بحث قبل از طبیعت، یعنی مال علم فلسفه، مال الهی. از این مباحث مباحث الهی. چرا مصنف بحث الهی را در اینجا مطرح کرده؟ یعنی در ماده و صورت بحث کرده. چرا در ماده و صورت بحث کرده؟ در حالی که بحث در ماده و صورت بحث الهی است و مصنف در این نمط بحث طبیعی داره. خلاصه چرا بحث طبیعی و الهی رو به هم خلط کرده؟ اینجا. این سوال ماست. اما جواب. جواب اینه که ارسطو کتابی نوشت به نام تعلیم. در اون تعلیم ابتدا طبیعیات رو مطرح کرد، بعدن الهیات رو ذکر کرد. به این لحاظ بعضی اول ممکن الهیات رو مطرح کنن، البته در بحث همیشه طبیعیات مطرح میشه، ممکنه مثلا بعضی الهیات رو اولا ملاحظه کنن بعدن طبیعیات رو، بعضی هم برعکس اول طبیعیات رو بعدن الهیات رو. هر دو جهت داره، یعنی کارشون لغ نیست، کارشون درسته. اون کسی که طبیعیات رو اول قرار میده نظر میکنه به این که قوای ادراکی ما اول طبیعیات رو درک میکنه، بعدن به کمک طبیعیات سراغ عقلیات میره. پس طبیعیات نسبت به ما اقدم هست، یعنی چون ما اولا با برخورد ادراکی که با اشیا میکنی اول موجودات طبیعی رو ادراک میکنی، بعد از طریق موجودات طبیعی به موجودات عقلی میرسی. یعنی اول این موجوداتی که اطراف خودمونه میبینیم، بعد میبینیم اینا متغیرند و حادثند و محتاج، پی میبریم به این که فیاضی یا وسایط فیضی اینا رو صادر کرده. تو این فیاض وسایط فیض همه امور عقلی هستن، از این محسوسات به عقلیات پی میبریم. پس محسوسات پیش ما اقدمند و عقلیات مؤخره. به این مناسبت طبیعیات رو اول بحث میکنیم. اما بعضی ها ملاحظه میکنن که عقلیات در وجود اقدمند، یعنی اول اونا موجود بودن، چون علتن اول اونا موجود بودن بعدن این طبیعیات موجود شدن. درسته به لحاظ ما، به لحاظ دید ما، به لحاظ ادراک ما طبیعیات مقدمند در الهیات، ولی به لحاظ واقع و به لحاظ وجود الهیات مقدمند در طبیعیات، به خاطر این که اولا اون علتها موجود بودن تا این معلولها وجود گرفتن. پس به لحاظ وجود الهیات اقدمند، به لحاظ ما طبیعیات اقدمند. این که علم فلسفه رو ما بعد از طبیعه میگن به لحاظ ماست، به لحاظ ما بعد طبیعت، یعنی اول طبیعت بعدش، بعد از طبیعت بحث فلسفه و الهیاتی. بعضی ها الهیات رو میگن ما قبل طبیعت، اونایی که میگن ما قبل طبیعت نظر به اون حرف دوم دارن، یعنی میگن الهی قبل از طبیعیست در وجود، نظر به الهیات میگن ما قبل طبیعت، ولی نوعا میگن ما بعد طبیعت. نوعا به الهیات میگن ما بعد طبیعت، چون طبیعت به لحاظ ما اقدم، الهی به لحاظ ما وعده، لذا با اون میگن نابده طبیعت. خب ارسطو که در کتاب تعلیمش طبیعیات رو به این لحاظ که اقدم هم نسبت ما جلوتر مورد بحث قرار داد، بعدن وارد بحث در الهیات شد. در طبیعیات یه مشت مباحثی مطرح شد که احتیاج به توضیح داشتن و اونا رو توضیح ندارد. گفت در علم الهی که موضوع همین مباحث توضیح خواهند داد. اون که این کتاب رو میخونه بعضی از مباحث براش مبهم میمونه، باید صبر کنه تا در الهیات براش روشن بشه. در طبیعی به عنوان یه اصل موضوع میپذیره، یعنی به خوشبین، چون خوشبین به ارسطویه میپذیره و امید این که استدلال رو در الهی ببینه و اون وقت کاملا بپذیره. پس در علم الهی به عنوان اصل موضوعی، به عنوان مصادره قبول میکنه تا در علم الهی این اصل موضوعش مستدل شود، تا در علم الهی مستدل بشه. این کار ارسطو بوده و خیلی هم این کار رو میکنن که هر بحثی رو به جای خودش ارجاع میدن. این رایجه که هر بحثی به جای خودش ارجاع داده میشه. الان ما بحثمون بحث الهی نیست، بحث طبیعیه. اگر یه بحث الهی احتیاج داشتیم باید به جای خودش ارجاع بدیم، بگیم بعدا در بحث الهی بحث میکنیم. مصنف نخواست حواله بده که این بحث رو برو در جای خودش دستش کن. دید خواننده متحیر میشه، خواست همه چی رو در همین جا جمع کنه، لذا بحث الهی و بحث طبیعی رو همه رو تو همین نمط آورد تا خواننده آن چرا که مورد احتیاجشه یک جا به دست بیاره. دیگه احتیاج نداشته باشه که مقداری اینجا بخونه، مقداری رو به عنوان اصل موضوع بذاره، منتظر بشه تا جای خودش حلش کنه. این که مثلا نمی‌بینید در اینجا بحث الهی رو بحث طبیعی رو با هم آورده به اینجا. پس این سوال دوبار اون جواب داده شد. فقط یه مطلب باقی مونده و اون که مصادره یعنی مصادراتی که ما در اینجا میگیم ننستی. این رائج بوده، حالا هم رائجه که بعضی از همینطوری که الان اشاره کردم، بعضی از مطالبی رو که مورد حاجت هست در یک بحثی ارجاع میدن به جای خودش، میگن در جای خودش این مطلب ما اثبات میکنه. شخص شنونده یا شخص خواننده در اینجا ناچاره که این مطلب رو تعبدن بپذیره و به خاطر خوشبینی که به نویسنده یا گوینده داره بپذیره، تا در جای خودش که رسید اون مطلب پذیرفته شده رو مستدل کنه و دیگه از اون حالت خوشبینی در بیاد، یعنی واقعا با برهان بپذیره. این رو میگن اصل موضوع، چیزی که پذیرفته میشود تا در آینده دلیلش بیاید بهش میگن اصل موضوع. این اصل موضوع اگر در صدر یک علم بیاد اسمش مصادره است. مصادرات یعنی اموری که پذیرفته میشوند تا در تعبدان پذیرفته میشوند تا در جای خودش مستقلن پذیرفته شوند. اینا میشن امور مصادره. الان مثلا خواجه داره اینو میگه، میگه که در کلام ارسطو بحث بر ماده و صورت و بحث بر تلازم این دوتا به عنوان مصادرات در تعلیم اول در بحث طبیعیات مندرج شده بود و در جای خودش مستقل میشد. مصنف نخواست در اینجا به صورت مصادرات بیاره، خواست که همین مصادرات رو همینجا تبیین کنه که خواننده متحیر نشه و منتظر بحثای آتی یا رسای علم الهی نشه. این جهت بود. پس روشن شد از برای سوال شدیم که سرا مصنف بحث طبیعی و بحث الهی فرق شد. در اینجا توضیح دادیم که چه بحثی طبیعی است، چه بحثی الهی است. از این مباحثی که توی نمت داریم کدامش طبیعی است، کدامش الهی است. بحث کردم ترکیبش که از اجزای لایحه‌اش طبیعی است. بحث در تناهی ابعاد طبیعی است. ولی بحث در ماده و صورت از سبب الهی است. این مباحث معلوم شد که کدامش الهی است، کدامش طبیعی است. بس سوال کردیم که چرا همه این مباحث توی نمت آمده با اینکه این نمک طبیعی است و مباحث الهی آمده. جواب دادیم به خاطر اینکه خواننده یا شنونده متحیر نشه و هر چه باشه میخواد در همین نمک به دست بیاره. و علما نهادم نمت، این نمت اول بله، و علما نهادم، من لازم مراجعه نشدم شد از فخرم باشه، شد از فخرم گفته باشه ظاهران که ظاهر کلمه اینکه مال خواهد است. و علما نهادم نمت یشتم دو علا مباحثم، بعضی ها طبیعیتون و بعضی ها فلسفیتون. این نمد مستمر بر مباحثی است که خالصا طبیعی نیستن بلکه بعضی ها طبیعیتون و بعضی ها فلسفیتون. فلسفیه در مقابل طبیعیه قرار داده شده، در حالی که قدیما فلسفه شامل طبیعیات، الهیات، ریاضیات میشده. از فلسفه مقابل طبیعی نبوده، فلسفه امن از طبیعی و شامل طبیعی بوده. در اینجا مراد از فلسفیه الهیتنه، الهیت، لذا در برابر طبیعه قرار داده. منظورش این معنی عام نیست، ولی اگه منظورش معنی عام باشه مقابل طبیعه نیست، اهم از طبیعه. پس بعضها طبیعیتون و بعضها فلسفیتون، یعنی الهیتون. و ذالک، این که این نمت مستمله سؤال و مطلع نشده ها جواب داره میده. و ذالک، حالا چرا میخندی این کارو کرده؟ و ذالک این چرا این کارو کرده؟ و ذالک این که این نمت مشتمل است بر بحث طبیعی و فلسفی به این جهت است که معلم اول یعنی ارسطو ابتدا فی تعلیمهی، تعلیمهی در کتاب ما غلط نوشته. بله، یعنی جایی نیمویه عوض بزنه. ابتدا فی تعلیمهی، تعلیم اسم کتابشه، در تعلیمش ابتدا کرده به طبیعیات، یعنی علم طبیعی رو مطلب کرده. اندفی طبیعیاتی که اقدم الاشیا هستن به قیاس الینا، نسبت ما اقدم الاشیا هستن، یعنی اولا ما با طبیعت برخورد میکنیم بعدا با الهیات. و ختم تعلیمش را، یعنی کتابش را، دل فلسفیات، یعنی به الهیاتی که این الهیات اقدم الاشیا هستن فی الوجود دل قیاس الان از فلان، به لحاظ وجود یعنی به لحاظ واقع، به لحاظ نفس و عمل الهیات اقدم هست، چون علت هست، چون علل هست، همون چیز خواهی توضیح بدن. پس در طبیعیات شروع کرده به اقدم الاشیاء، در تعلیم شروع کرده به طبیعیات چه اقدم الاشیاء الینا هستن و ختم کرده به الهیات چه اقدم الاشیاء الینا نیستن، اقدم الاشیاء فی الواقع هستن. شرح من از نشده خوب پسید فلسفیات رو در اینجا اصلاح شده بر الهیات. چرا این کار کرده؟ چون عمده مباحثی که در فلسفه مطرح می شود بحث الهیست، این فلسفه رو اصلاح شده در مبحث عمده، یعنی چون الهی عمده بوده اسمی رو که مال همه بوده بر این بحث عمده مطرح شده، به خاطر اهمیت الهی فلسفه رو گویا منحصر کرده در الهی. خب ما تدرجن فی تعلیم، این پیتر من از خارج نگفتم، ارسطو در کتاب تعلیمش درسته که طبیعیات رو گفته و آخر به الهیات رسیده، در الهیات خط کرده، تو خود طبیعیات هم اینطور نیست که بی ترتیب حضرده باشه، تو خود طبیعت هم مرتب هست شده. اول از مبادی طبیعت شروع شده، بعدا رسیده به خود طبیعت، بعدا رفته سراغ الهیات. یعنی مبادی شیء رو قبل از شیء داشته. مبادی محسوسات با طبیعت یکی هست، چون طبیعت امور طبیعی هستن، امور جسمی هستن که همشون حس میشن. بنابراین وقتی میگه محسوسات با طبیعت یکی هست، مبادی محسوسات یعنی مبادی طبیعت. مبادی طبیعت یعنی اون چیزی که این امر محسوس ازش تشکیل شده، یعنی ماده و صورت. ماده و صورت از بلگست که محسوس هست، از ماده و صورت از ماده و صورت تشکیل شده. ابتدا ارسطو از مبادی طبیعت بحث کرد، یعنی از ماده و صورت بحث کرد. البته مبادی منحصر به ماده و صورت نیست، مبادی چهار تا است. یکی ماده که علت فاعل مادیه، یکی صورت که علت صوریه، یکی فاعل که علت فاعلیه، یکی غایت که علت غایه. هر چهار تا مبدا هست. از مبادی محسوسات بحث کرده، یعنی از هر چهار تا. منتها الان چون جای بحث در فاعل و غایت نبوده، بحث منحصر میشه به ماده و صورت. بحث در ماده و صورت بحث اول بوده، یعنی مبادی محسوسات، بعد بحث در خود محسوسات، بعد از بحث در محسوسات رسید سراغ مقولات. متدرجن سه تعلیمی متدرجن حال از معلم اول، در حالی که این معلم اول در تعلیم خودش متدرجن پله پله بار رفته، از مبادی محسوسات رسیده به خود محسوسات و منها از خود محسوسات رسیده به مقولات. یعنی بحث رو مرتب کرده به طوری که آنچه که در ترتیب مقدمه، در ترتیب خارجی مقدمه، در بحث مقدم باشه، اونی که مؤخره در بحث مؤخر باشه، و مبادیشون در واقع مقدم بودن، بحثشون هم مقدم کرده، بعد خود محسوسات، آخر سر مقولات. اینه مطلب که ارسطو این کارو کرده. من این از خارج ظاهرا ناقص گفتم، گفتم ارسطو این کارو نکرده، ارسطو این کار کرده، یعنی در تعلیم اولش بحث بر ماده و صورت رو انجام داده. خب مصنف اگر بخواد تقلید از ارسطو بکنه، فرا داره که ماده و صورت رو در هم می‌نهد بحث. یه جهت. جهتی دیگه اون که از خارج دست دارم که مورد حاجت بوده نخواسته حواله بده. موضوع طبیعت جسم، ولما کان موضوع طبیعت از جسم و طبیعی، موضوع طبیعت جسم طبیعی است. جسم به دو قسم تقسیم میشه، جسم طبیعی و جسم تعلیمی. اینا رو وقتی میرسیم من ناصرم توضیح بدم که مطلبش روشن بشه. اگر یه مقدارم کنج پیش میریم هیچ مشکلی نداره، همه مسئله با توضیح داده شه. جسم به دو قسم، جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم طبیعی جسمی است که موضوع علم طبیعی قرار گرفته و ازش در علم طبیعیات بحث میشه. جسم تعلیمی یکی از اموری است که در ریاضیات مطرحه و در ریاضی مورد بحث قرار میگیره و ما ازش تعبیر میکنیم به حجم، خط و سطح و حجم. حجم رو در اصطلاح هندسه جسم تعلیمی هم میگن. جسم تعلیمی یعنی جسم ریاضی. اما چرا ریاضی رو تعلیمی گفتن؟ سابقا اینطور بوده، از زمان افلاطون، حالا سال قبل از افلاطون هم بوده، افلاطون یک محلی رو ساخت، گفتش که کسانی که هندسه نخوندن تو این محل وارد نشن، اول برن ریاضیاتشون رو کامل کنن، بعدن بیان اینجا الهیات بخونن. رایج این چنین بوده که هر کس میخواست فلسفه بخونه، اول باید ریاضیاتش رو تشکیل میکرده، بعدن طبیعیات میخونده، آخر سر میرسه الهیات میخونده که ذهن تقریبا تقویت بشه و بالاخره آماده پذیرش مسائل الهی بشه. ریاضی اولین بخشی بود که به دانش آموز و به طالب علم تعلیم داده میشد. اولین تعلیم بود، لذا اسم ریاضی رو گفتن تعلیمیات، یعنی علمی که به طلبه مبتدی تعلیم داده میشه. از این به بعد تعلیمیات که گفتن منظور ریاضیات بوده. تعلیمی که میگن علم ریاضی است. پس وقتی میگیم جسم تعلیمی یعنی جسمی که تو ریاضی مطرحه، چه بفرمایید جسم تعلیمی چه بفرمایید جسم ریاضی فرق نمیکنه. جسم تعلیمی اون حجمه گنجایش یک جسم طبیعی است، جسم تعلیمی گنجایش یک جسم طبیعی است. مثلا یک کاسه آب گنجایشش رو میگیم حجمش، ولی خودش رو که بدنش از چی تشکیل شده از ماده و صورت، این میشه جسم طبیعی، خودش میشه جسم طبیعی که متشکل است از ماده و صورت یا از اجزای صغار برابر قولی، اما اون حجمش و گنجایشش میشه جسم تعلیمی. در اینجا مراد جسم طبیعی است که ذکر داری میشه، لذا قید طبیعی رو میدارم. موضوع طبیعیات جسم طبیعی است، این طبیعی قیدش احترازی است، تعلیمی رو خارج میکنه. موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است که متعلق است از ماده و صورت. البته موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است با یک حیثیتی، ولی چون الان بحث ما در اصل موضوع نیست، ایشون اون حیثیت رو نمیاره، بلکه به اون چه چون مورد حاجتش اشاره میکنه. موضوع عبارت است از جسم طبیعی منحیث و تغییر، از این جهت که در مسیر تغییر واقعه بحث میشه. یعنی از جسم طبیعی همینطوری بحث نمی کنی، از جسم طبیعی با وصف تغییری که دارد بحث میکنه، این میشه موضوع علم طبیعی. اما حیثیت تغییر رو ایشون در اینجا نرده چون بهش حاجت نداشته، چون بحث ما که در علم طبیعی نیست که بگیم موضوعش چیه، به مقدار حاجت بکرده. موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است که متعلق است از ماده و صورت. فشارت مباحث المادت و صورت التي يبتنى عليها العلم مصادراتون فيه. فشارت مباحث المادت و صورت، مباحث ماده و صورتی که يبتنى عليها العلم، یعنی یبتنی علیها علم طبیعی، العلم الافلامش الافلام عهد ذکریش، یعنی علم طبیعیات، مباحث ماده و صورتی که علم طبیعیات بر اون مترتبه، چون هر علمی بر موضوعش مترتبه، طبیعی هم بر موضوعش که جسم مترتبه، اما جسم بر ماده و صورت مترتبه، پس طبیعی با واسطه بر ماده و صورت هم مترتبه. همونطور که طبیعی بر موضوعش که جسم مترتبه، بر مبادی موضوعش که ماده و صورت هست نیز مترتبه. پس علم مترتب است بر ماده و صورت. فشارت مباحث الماده و صورت التي يبتنى عليها العلم، اون ماده و مباحث ماده و صورتی که علم طبیعی براش مترتبه، شارت مصادرات تنفی، یعنی فی العلم در علم به عنوان مصادرات آمد، یعنی در علم در کتاب تعلیم ارسطو به عنوان مصادره آمده، یعنی مبحثی است که جاش اینجا نبوده، به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده تا بعداً روشن بشه که ماده و صورت چیست و احکامش چیست. مصادراتن در علم طبیعی و مسائلن در علم فلسفه. هر علمی همونطور که اشاره شد درباره عوارض موضوع خودش بحث میکنه. ماده و صورت از عوارض جسم نیستن، بلکه از عوارض از مبادی جسمن، پس جا نداره که در علم طبیعی بحث بشه. ولی ماده و صورت از عوارض وجود هستن، وجود یا مادیست یا صوریست یا چدا و چدا، تقسیماتی که میکنید یکی از تقسیمات ماده است، یکی از تقسیمات صورتی. پس صورت و ماده به قول ابن سینا در شفا میگه به منزله انواع ان برای وجود، تقدم و تأخر میگه به منزله عوارض ان، وجود و ماده و صورت و جوهر و عرض و اینا رو میگه به منزله انواع ان. پس اینها همه بالاخره مربوط به وجود ان. چون موضوع فلسفه وجوده، هر بحثی که درباره وجود بشود میشه بحث فلسفی. ما درباره ماده بحث میکنیم که وجود دارد یا ندارد، اگر وجود دارد تلازم دارد یا ندارد، تلازم بین وجود هستند، پس تمام اینا عوارض وجود میشه. بنابراین همه بحثایی که در ماده و صورت میکنیم بحثای فلسفی است. اگر بحثای فلسفی است، پس میشه مسئله فلسفی. این در علم طبیعی مسئله نیست، چون مسئله چیزی است که از عوارض موضوع باشد و ماده از عوارض موضوع طبیعی نیست، بلکه از مبادی موضوع طبیعی است. از جز مسائل طبیعی نیست، جز مسائل فلسفی و الهی است. اما در طبیعی اگر مطرح میشه به عنوان مصادره است، به عنوان اصل موضوع، به عنوان است که ما به گوینده یا به نویسنده اطمینان داریم میپذیریم تا در جای خودش مستدل بشه. فسارت مباحث ماده و صورت که علم طبیعی در این مباحث مترتب است، مصادرات شدن فیه در علم طبیعی و مسائلا من فلسفه اولا. فلسفه اولا همون فلسفه الهی، گاهی میگن فلسفه اولا، گاهی میگن مابعد طبیعه. علت اولا گفتنش هم همینه که این آنچه که در این علم مطرح است به لحاظ وجود اولاست، به لحاظ وجود اولاست، به لحاظ وجود اون در نفس الان، در نفس الان، نه که همه علالن. اونچه که بحث میشود در الهیات همه علالن، حتی ماده و صورتان علت، منطقه علت مادی و علت سوری همه علالن، و علال همه اولا هستن نسبت به معالی، یعنی مقدم هم نسبت به معالی. لذا اون فلسفه ای رو که بحث از علل می کند فلسفه اولا گفتن، یعنی فلسفه ای که درباره موجودات اولا بحث می کنه، موجودات اسبق بحث می کنه. فلسفه اولا به این مناسبه یعنی الهی. گاهی از اوقات می گن فلسفه اولا، گاهی می گن مابعد طبیعه، که همه روشن شد برای چی گفته می شه. و کانت یه ایزن فل فلسفه کل باحثت انها مبتنیتن علا مسائل اخرى طبیعیه. خب بحث ماده و صورت هم این چنین نیست که در فلسفه بدون مقدمه مطرح بشه، اونم مقدمه میخواد. همونطور که بحث در جسم مقدمه میخواد که بحث در ماده و صورته، بحث در خود ماده و صورت هم مقدمه میخواد. چه ما ماده و صورت رو میتونیم بحث مورد بحث قرار بدیم؟ وقتی بدونیم که اجزاء لا یتجزا باطله. اگر ثابت بشه که جسم مرکب از اجزای لا یتجزا، دیگه ما ماده و صورتی نخواهیم داشت. هر سود در جسم خاص همین اجزای لا یتجزا است. پس ما باید جزء لا یتجزا رو باطل کنیم تا ماده و صورت ثابت بشه، بعدا از ماده و صورت بحث کنیم. پس اینه که بحث فلسفی هم که رسیدیم، ما احتیاج به بحث طبیعی داریم، یعنی احتیاج داریم به ابطال جزء لا یتجزا که بحث طبیعیه. اگر ما ابطال کردیم جزء لا یتجزا رو، میتونیم ماده و صورت رو نتیجه بگیریم، بعد مورد بحث قرار بدیم. پس خود الهی هم به یه صورت داره متوقف میشه در مباحث طبیعی. اینه که این مباحث به هم پیچیده است، یعنی قسمتیش بر الهی متوقفه، قسمتیش بر طبیعی متوقفه. اگر مصنف میخواد هر چیزی رو در جای خودش بذارد، شنونده یا خواننده خیلی متحیر میشد. گفت بذار همه رو جمع کنم در یه جا بحث کنم که خواننده متحیر نشه، و الا بخوام بحث طبیعی رو به بحث طبیعی در جای خودش، بحث الهی در جای خودش، دوباره وقتی الهی رو مطرح میکنن به طبیعی اجزا بدن، طبیعی رو مطرح میکنن به الهی اجزا بدن، خب یه سردرگمی برای خواننده به وجود میاد، آخر سر مطلب رو درست نمیفهمه. و کانتیه یعنی مباحث ماده و صورت، ایزن یعنی همون طور که مباحث جسم متوقف بود بر ماده و صورت، این مباحث ماده و صورت هم در فلسفه‌ای که بحث میکند از ماده و صورت، در فلسفه‌ای که بحث میکنه آنها، این هیه برمیگرده به مباحث ماده و صورت، نه به خود ماده و صورت. و کانت هیه یعنی مباحث ماده و صورت هم در فلسفه‌ای که بحث میکند از این مباحث، فلسفه‌ای که بحث میکنه از این مباحث، فلسفه اولا بود یعنی الهی بود، این مباحث ماده و صورت هم در فلسفه اولا مبتنی هم بر مسائل دیگری که اون مسائل دیگر طبیعی هم. انها به مباحث، بله، کانت این مباحث در فلسفه‌ای که بحث میکند از این مباحث، این فلسفه اولا، این مباحث در فلسفه اولا هم مبتنیان بر مسائل دیگری که اون مسائل دیگر طبیعی هست. یعنی بحث در ماده و صورت در فلسفه اولا مطرح میشه مبتنی بر بحث در جزء لا یتجزا که بحث طبیعیه. نفی جزء الذی لا یتجزا مثل نفی جزء لا یتجزا، که عرض کردم چطور بحث ماده و صورت درش مبتنی است. بحث ماده و صورت در این مبتنی زیرا که اگر جزء لا یتجزا داشتیم دیگه ماده و صورت نداریم، باید جزء لا یتجزا رو نفی بکنیم، بگیم نداریم تا ماده و صورت درست بشه، بعدا بحث کنیم. پس بحث در ماده و صورت احتیاج داره به این که جزء لا یتجزا نداشته باشیم. و بحث در تناهی ابعاد، اگر تناهی ابعاد قائل شدیم قائل به ماده و صورت میشیم، اگر تناهی ابعاد قائل نشدیم قائل به ماده و صورت نمیشیم. چون که اگر ابعاد یک پارچه بودن تا اون آخر، ما با دلایلی که دلیلی که بر اثبات صورت و ماده میاریم دلیل اون نشون میده که جسم باید متناهی باشه. اگر متناهی نباشه ما نمیتونیم ثابت کنیم که ماده داره و صورت داره. حالا دلایل باید بعدا بخونیم، اینجا دیگه بیشتر نمیشه توضیح داد. دلایلی که ما در تناهی ابعاد مطرح میکنیم توقف دارن برای اینکه جسم متناهی باشه، این برای اینکه جسم از ماده و صورت استوا باشه. بحثی که ما در ماده و صورت مطرح میکنیم متوقف در این است که جسم متناهی باشد. اگر جسم نامتناهی باشد ماده و صورت نمیشه برش اثبات کنیم. این مربوط به بحث خودشه. پس بحث در ماده و صورت مبتنی بر اثبات تناهی ابعاد هم هست، در حالی که تناهی ابعاد بحث طبیعی است. بنابراین بحث در اثبات ماده و صورت بر طبیعیات هم متوقف است، همونجور که جزلالت بحث در جسم متوقف شد بر بحث در ماده و صورت فلسفی، همچنین بحث در ماده و صورت فلسفی متوقف است بر نفی جزلالت جزا و اثبات تناهی ابعادی که طبیعی است. طبیعی بر فلسفی مترتب شد، فلسفی بر طبیعی مترتب شد. و شیخ اراد ان یبتدع به طبیعات ایزن، ایزن یعنی مثل ارسطو. همونطور که ارسطو در تعلیمش ابتدا کرده بود به طبیعات، شیخ هم تصمیم داشت که در این کتاب به طبیعات شروع کند. لیکن به شرط ان یرفع منها هذه الحوالات من احد العلمین الى الاخر، لیکن دلش میخواست که رفع کند از این طبیعات این حواله های من احد العلم من الاخر رو. یعنی نمیخواست که خواننده رو حواله بدهد از علم طبیعی به الهی، دوباره وقتی به الهی رسید حواله بدهد به طبیعی، نمیخواست این حواله ها رو انجام بده. المختزی، این المختزی صفت حوالاتی، حوالاتی که مختزی میشوند لتحیر المتعلم، یعنی باعث تحیر طالب میشه. چون شیخ اراده کرد که طبیعیات رو مطرح کند با این شرط، فلزمه جواب لماست. و لما کان موضوع طبیعیات الجسم طبیعی، این شرط اول لما. و شیخ اراد ان یبتدع به طبیعیات ولیکن به شرط، این شرط دوم لما، بعد از این شرط به شرط لما رو گفت جوابشو میده. فلزمه لازم میاد شیخ رو که قصد کند ابحاث متعلقه به اثبات ماده و صورت و احوال همه را اولا، یعنی باید این مباحث رو اولا مطرح کنه، نه ثانیا یعنی در فلسفه الهی، بلکه اولا یعنی در فلسفه طبیعی. در فلسفه طبیعی باید مطرح کنه تا حواله هایی به وجود نیاد. ظاهرا نمیرسیم، مثل که پاسدر منتظرم و همینجا ختمش میکنیم. وسط مطلب اونده بودیم، من مطلب اصلیشو گفتم، تطویر عبارتیشو انشالله بعدا انجام میدم با یه توضیح مختصری که بس کنم.